अच्छी सांस की शोध हो با برنامه 50 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیمش درباره بیرون کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کرد.
بر اساس آنچه خواندم 70% آمریکایی‌ها فکر می‌کنند زمان خروج از افغانستان بود.
قرار است ملل متحد نشستی را برای جلب کمک‌های بشردوستانه به افغانستان فردا در ژنو برگزار کند.
ما فکر می‌کنیم تمام دونرا و کشورهایی که اینا آماده کمک هستند، اینا خواهشانی است که پول به مردم آسیب رسیده و یا به مردم مستحق برسند.
ایالات متحده با ازبکستان در مورد انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به توافق رسیده.
پیلوت‌های افغان و خانواده‌هایشان که از ترس طالبان با ازبکستان فرار کرده بودند به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر فرستاده خواهند شد.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
ملل متحد می گوید مسئولیت غذایی در افغانستان از ماه گذشته به این سو ناگوار شده است. رئیس جمهور آمریکا از خارج ساختن نیروها از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد. ایران و سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی درباره نظارت تأسیسات این کشور به توافق رسیدند. و در اثر باران‌های موسمی در شمال غرب پاکستان 7 نفر جان باختند. تفصیل اخبار. ملل متحد میگوید مسئولیت غذایی در افغانستان از ماه گذشته به این سو ناگوار شده است. برنامه خوراکی این سازمان در یک توییت خود میگوید که قیمت مواد خوراکی بلند رفته و عواید مردم کاهش یافته است. این اداره می افزاید که غذای اندک به مردم می رسد و آنها برای مقابله با گرسنگی از همدیگر پول و غذا قرض می گیرند. مسئولان می گویند رسیدگی به برخی مناطق افغانستان دشوار شده است. قرار است ملل متحد فردا برای جمع‌آوری کمک به افغانستان یک گردهمایی در ژنو برگزار کند. رئیس جمهور آمریکا از خارج ساختن نیروها از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد. جو بایدن به مناسبت یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر دیروز گفت که این دشوار است تا درباره خارج ساختن نیروها با همه وضاحت داده شود. حکومت آمریکا به خاطر نحوه خارج ساختن نیروها از افغانستان با انتقاد شدید روبروست. فهیمه رحمتی، فعال مدنی و مسئول بنیاد خیریه هیله در قندهار ادعا می کند که طالبان شب گذشته به منزل وی داخل شده خود او و برادران وی را لاتکوب کردند.
طالبان به خانه من دخل شدند، باید در را می زدند و به ما خبر می دادند که چه کار دارند با ما. ما در خانه خود اسلحه نداریم و نه در اینجا کسی از افراد حکومت سابق زندگی می کند. چرا چنین می شود؟ آیا عفو عمومی آنها این است که به خانه های مردم داخل می شوند، داخل حریم زنان و اطفال می شوند، تلفن های زنان را می گیرند و لاتکوب می کنند؟
دکتر رحمتی می افزاید که او در سابق حتی با خانواده های نادار طالبان نیز کمک کرده است. اما رحمت الله نریوال، عامل اطلاعات طالبان در قندهار، ادعا می کند که در خانه دکتر رحمتی افراد مسلح استخبارات وجود داشتند که با ورود طالبان تیراندازی شده و طالبان دست به کار شدند. خانم رحمتی این ادعا را رد می کند. ایران پذیرفت که به مفتشان بین‌المللی اجازه می‌دهد تا کارت‌های حافظه کامره‌های نظارتی در تأسیسات اتمی حساس این کشور تعویض شود. این اعلان بعد از ملاقات رافائل گروسی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، با محمد اسلامی، رئیس اداره انرژی اتمی ایران، در تهران صورت گرفت. این گفتگو به هدف کاهش تنش میان تهران و غرب برگزار شد. غرب خواستار تسریع گفتگوی احیای توافقنامه اتمی با ایران شده است. رسانه های ایران از قول محمد اسلامی گزارش دادند که این کشور و سازمان نظارت انرژی اتمی پذیرفتند که میموری کارت های کامره های نظارتی در تأسیسات اتمی ایران تبدیل خواهند شد. پلیس میگوید در اثر باران‌های موسمی در شمال غرب پاکستان 17 نفر جان باخته و تعداد زیاد خانه‌ها ویران شده است. یک مسئول محلی به نام محمد نواز گفته که در ولسوالی تورغر از میان گل و آوار اجساد جان باختگان بیرون آورده شد و جستجوی بقیه قربانیان ادامه دارد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در پاکستان میگوید لغزش زمین رسیدن کمک فرستاده شده به مناطق آسیب دیده را کند ساخته است. باران‌های موسمی معمولاً تا نیمه سپتامبر در پاکستان ادامه می‌یابد که برخی اوقات سبب چنین حوادث می‌شود. و دکتران، نرسان و دیگر کارمندان طبی پولند اعتراض خود بر آنچه که کاهش تنخواه و شرایط ناگوار کاری عنوان می‌کنند امروز در وارسا آغاز کردند. این اعتراض در حال صورت می‌گیرد که شفاخانه‌های پولند در اثر شیوع کرونا زیر فشار قرار دارند. معترضان با گردهمایی پیش روی ساختمان‌های دولتی در وسط پایتخت هشدار دادند که نظام خدمات صحی امکان دارد به علت نارسایی‌های مالی با خطر سقوط روبرو شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر و وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیمش در زمینه بیرون کردن سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که دشوار است تا در این مورد به همه توضیح داده شود. با گفته بایدن سربازان آمریکایی زمان به هدف خود دست یافتند که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان از بین برده شد. ایالات متحده ماموریت نظامیش را در افغانستان در 31 ماه آگوست رسما به پایان رساند. همکارم گزارش می‌دهد.
با وجود انتقادها از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد چگونگی پایان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، او بار دیگر از تصمیمش در این مورد دفاع کرد. آقای بایدن روز شنبه در مراسم یادبود قربانیان حملات 11 سپتامبر در منطقه شانکسویل ایالت پنسیلوانیا آمریکا گفت که دشوار است که درباره این تصمیم با فرد مردم آمریکا توضیح داد.
بر اساس آنچه خواندم 70% آمریکایی ها فکر میکنند زمان خروج از افغانستان بود با توجه به همه مصارف کسورت گرفت، اما چیزی که آنها را خرسند نساخت نحوه بیرون شدن ناگهانی بود. دشوار است برای هر یکی توضیح داد که چگونه بیرون شدن ممکن بود.
آقای بایدن افزود که سربازان آمریکایی در افغانستان زمان به هدف خود دست یافتند که اسامه بن لادن را در پاکستان کشتند. شیوه خروج نیروهای آمریکایی دولت آقای بایدن را با انتقادهایتان دروبرو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و رقیب آقای بایدن از منتقدان جدی بایدن در این مورد است. آقای ترامپ روز شنبه در یک نشست خبری در نیویورک روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را زیر پرسش قرار داد و گفت که این خروج نبود بلکه تسلیم شدن به طالبان بود. نگرانی بزرگ آمریکا و متحدانش این است که ممکن است پایان ماموریت نظامی آمریکا و متحدانش بر رهبری آمریکا در افغانستان این کشور را بار دیگر به لانه‌های تروریسم به خصوص شبکه القاعده مبدل کند. آقای بایدن در برابر این انتقادها این پرسش را مطرح کرده که آیا شبکه القاعده می تواند دوباره به افغانستان بازگردد؟ او با جواب این سوال خود پاسخ مثبت داده و افزوده که در این مورد باید فکر شود که این گروه باز هم از جاهای دیگر آمده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین این سوال را مطرح کرده که آیا هر جایی که القاعده باشد آمریکا باید در آنجا حمله کند و سرباز داشته باشد. فعال شدن دوباره شبکه القاعده در افغانستان یکی از تهدیدهای احتمالی خوانده می شود که پنتاگون هم آن را تایید می کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در کویت به خبرنگاران گفت که ممکن است القاعده باز هم در افغانستان حضور پیدا کند، اما طالبان بارها تعهد کردند که به اساس توافقنامه دوحه به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند، اما این گروه همواره از سوی جامعه جهانی متهم به پیمان شکنی شده است. با تازگی ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه طالبان را به دروغگویی و عدم پابندی به تعهدات خود متهم کرده و گفته است که پاریس با حکومت طالبان هیچ گونه رابطه ای نخواهد داشت. آقای لودریان پیش از سفر به قطر به شبکه های خبری گفت که طالبان تعهد کرده بودند که برای خارجی ها و افغان ها اجازه خروج می دهند و حکومت فراگیر تشکیل می کنند، اما با گفته او طالبان دروغ گفتند. وزیر خارجه فرانسه افزود که حکومتش طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. او گفت که طالبان باید گام‌های مهم بردارند، زیرا با گفته وی طالبان به گسترش اقتصاد و داشتن روابط جامعه جهانی نیاز دارند. طالبان با وجود تلاش‌های ما در مورد اظهارات وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان ندادند، اما طالبان پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان اخیراً به نزدیک به 250 شهروند خارجی و افغان اجازه دادند که از افغانستان بیرون شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. شهر ژنو سوئیس فردا از یک نشست درباره افغانستان میزبانی میکند. این نشست از سوی سازمان ملل متحد برای جلب کمک بشردوستانه به افغانستان برگزار خواهد شد. این در حالی است که از احتمال بحران بشری در این کشور هشدار داده شده و برخی از کشورها به دنبال تصرف کابل توسط طالبان کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف کردند. آیا ملل متحد خواهد توانست که کشورها را به کمک مالی با افغانستان تشویق کند؟ این سوال را از اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین پرسیدم.
این کمک‌ها کلش کمک‌های بشری است و من فکر می‌کنم تمام دونرها، کشورهایی که اینا آماده کمک هستند، اینا خواهشان است که پیسه بر دولت افغانستان نره، یعنی مستقیماً در جیب حکومت افغانستان نره. این پول باید از طریق مؤسسات خیریه و اینجوها شکل ترتیب شود که این پول به مردم آسیب رسیده و یا به مردم مستحق برسند. من فکر میکنم روی یک میکانیزم باید کار صورت بگیره که بر اساس از او هم تعهد دولت طالبان در قسمت موجود باشه و هم امو اینجوهایی که اونا از یک اعتبار خوب برخوردار هستن و یا آماده هستن برای زیکه کمک ها را برسانن، از طریق از اونا این کمک ها بر مردم افغانستان برسن. یقیناً که یک تعداد کشورهای اروپایی و شاید هم بعضی از مؤسسات خیریه در امریکا آماده ازی باشند که اینا امو اظهار آمادگی بکنن که اینا حاضر هستن که کمک ها را از طریق مؤسسات خیریه اینا با مردم فقیر و تنگدست افغانستان برسانند.
با باور شما چقدر ممکن است میکانیزمی که یاد کردید به زودی روی دست گرفته شود تا مردم نیازمند در افغانستان زودتر از کمک های بشردوستانه مستفید شوند؟
من فکر میکنم که در قسمت کمک های مؤسسات خیریه افغانستان یک سابقه خوب داره. مؤسسات خیریه، البته مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان سابقه کاری دارن، اونا کار کردن تا سالهای آخر هم اینا در افغانستان حضور خود داشتن و حتی امکان داره که امیال هم اکتیداد از این مؤسسات مشغول کار باشه. من فکر میکنم امو راه بردها و امو اصول ازی که چه قسم این کمک ها برسه قبلن هم موجود است. میشه که اونا با یک مرور و یا یک نظر اندازی، یک نظر در قسمت بعض مسائل، اونا بتانن هرچی زودتر این کمک ها را به مردم افغانستان برسان. البته این جمعکاری کشورهای همسایه افغانستان بسیار مهم است که کشورهایی که مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان، اینا در قسمت سهولت بخشیدن برزی کمک ها باید همکاری بکنن.
گفتگوی بود با اسحاق اطمر، کارشناس افغان و استاد پانتون در برلین.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. 5:15 عصر به وقت افغانستان شد تا 15 دیگر فشرده خبرها را داریم. ایالات متحده با ازبکستان درباره انتقال گروهی از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیده. روزنامه وال استریت ژورنال در این باره گزارش داده و بیشتر در این مورد از مقیم نایب می‌شنویم.
پیلوت‌های افغان و خانواده‌هایشان که از ترس طالبان با ازبکستان فرار کرده بودند به یک قرارگاه نظامی آمریکا در قطر فرستاده خواهند شد. آمریکا و ازبکستان در این مورد توافق کردند. اما روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که حکومت طالبان بر ازبکستان فشار وارد کرده تا پیلوت ها و تجهیزات آنها را به کابل برگشت دهد. این پیلوت ها و خانواده هایشان پس از اینکه طالبان افغانستان را تصرف کردند با تیاره های نظامی خود به ازبکستان فرار کردند. طالبان ماه گذشته بعد از خروج نیروهای آمریکایی کنترل افغانستان را به خود گرفتند. ایالات متحده نگران است که اگر این پیلوت‌ها دوباره به طالبان سپرده شوند، امکان دارد زندگی آنها به خطر روبرو شود. وال استریت ژورنال در این گزارش خود می‌گوید این پیلوت‌های تیاره‌های نظامی از جمله نیروهای افغان هستند که طالبان به خاطر حملات هوایی در جریان دو دهه گذشته آنها را مجازات خواهند کرد. همزمان ازبکستان نمی‌خواهد که روابط پرتنش با حکومت طالبان در افغانستان داشته باشند. تاشکند از واشنگتن خواست تا این مشکل را هرچه زودتر حل کند. وال استریت ژورنال می نویسد قرار است پیلوت های افغان و خانواده هایشان در روزهای آخر هفته به پایگاه نظامی آمریکا در قطر انتقال یابند. به نوشته روزنامه این پیلوت ها و خانواده های آنها ممکن برای زندگی کردن به کشورهای دیگر فرستاده شوند. تعداد مجموعی این پیلوت ها و خانواده هایشان به 585 نفر می رسند. روزنامه وال استریت ژورنال در این گزارش نگفته که آیا همه آنها و یا تعدادشان به ایالات متحده فرستاده می شوند. به نوشته وال استریت ژورنال، وزارت امور خارجه آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمده که سرنوشت 46 تیاره به شمول هلیکوپترهای نو بلک هاک، تیاره های کشفی PC-12 و Mi-17 روسی تا هنوز مشخص نیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید که برای معاصلان دختر و پسر در پوهنتون‌های افغانستان به طور جداگانه تدریس صورت خواهد گرفت. آقای حقانی این سخن را در نشست خبری امروز در کابل گفت. وی در ادامه گفت که در صورت نیاز پشت پرده و یا با استفاده از اسکرین استادان مرد می توانند به معاصلان دختر آموزش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت تحصیلات عالی طالبان مقررات جدید در مؤسسات تحصیلات عالی وضع می کند. عبدالباقی حقانی، سرپرست این وزارت، گفته که پس از این دختران و پسران به گونه مختلط آموزش نمی بینند. او روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در پوهنتون‌ها صنف دختر و پسر از هم جدا خواهد شد، اما در پوهنتون‌هایی که امکانات بیشتر ندارند می توانند با جدا کردن زمان آموزش دختر و پسر و کشیدن پرده میان دختران و پسران جلو آموزش مختلط را بگیرند. به گفته آقای حقانی، طالبان تلاش میکنند تا استادان زن و دختران آموزش دهند، اما در صورت نبود استادان زن، مردان نیز میتوانند پشت پرده یا از طریق صفحه تلویزیون و دختران آموزش دهند.
ای خو یک عمر 40 ساله 50 ساله میخواهد که بر از این معلم تربیه شود، و از طرف دیگر لحاظ مکان گفتیم در یک پوهنتون هر دو بخش جاین همیشه باید به می قسم پوهنتونای موازی داشته باشیم که برای پسرها داریم، برای دخترها هم داشته باشیم، تا شوه که تدریس جداگانه بهتر صورت بگیره. این وقت طلب است در شرایط کنونی دفعتن فوراً اگر جدا بسازیمش دخترها از تحصیل میمانند.
با گفته او پوهنتون‌های دولتی در آینده نزدیک و پس از حل مشکل‌های کنونی بازگشایی خواهند شد. او گفت برای تقویت نظام آموزشی از کمک‌های مادی و معنوی و از فرصت‌های کنونی استفاده خواهند کرد. با گفته او کادرهای علمی بیشتر در پوهنتون‌ها استخدام می‌شود و زمینه را به کادرهایی که در بیرون از افغانستان هستند و می‌خواهند به افغانستان برگردند نیز فراهم خواهند کرد. آقای حقانی افزود که در زمینه تألیف و ترجمه کتاب‌های درسی توجه می‌شود و همچنین تلاش می‌کنند تا به آن عده افراد این گروه که در جنگ بودند پس تحصیل بازماندند و همچنین فرزندان کسانی که در جنگ پدرانشان را از دست دادند نیز فراهم شود. با این همه برخی از کارشناسان اما جداسازی صنف دختر و پسر را دشوار می‌دانند. ودیر صافی استاد پوهنتون بر رادیو آزادی گفت
در خزینه محسنین رو برای خزینه استادان در برابری گرو حکم بیا به کمزه که نهایت
برای محصلان دختر استادان زن را مقرر کنیم، اما در جایی که ضرورت باشد مردان نیز می توانند درس بدهند، اما در آنجا حجاب شرعی ضرور است و مردان باید پشت پرده استاد شوند و درس بدهند و نیز سهولت های همچون اسکرین و وسایل عصری دیگر باشد تا آنان درس استاد را عملی ببینند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان این موضوع را در حال مطرح کرده که همه پوهنتون‌ها و نهادهای آموزشی پس از سقوط کابل به دست این گروه مسدود و روند تحصیل مختل شده است. هرچند نهادهای تحصیلی خصوصی دوباره به فعالیت آغاز کردند، اما هنوز هم روند تحصیلی در کشور به حالت عادی بر نگشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:22 عصر به وقت افغانستان شد. تا 8 دیگر فشرده خبرها را می شنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. پیشتر شنیدید که قرار است سازمان ملل متحد نشستی را به هدف جلب کمک بشردوستانه به افغانستان فردا در ژنو سوئیس برگزار کند. این در حال است که نگرانی ها درباره وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان بالا گرفته و از احتمال بحران بشری در این کشور سخن زده می شود. برای رفع مشکلات اقتصادی در افغانستان چه اقدامات باید صورت بگیرد؟ در این مورد مقیم نایب با آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که ارزیابیش از وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان چیست؟
هنوز طالبا میراث خوبی را به حساب نبردن و قبل از آمدن از یام فقر ما تقریبا به قول رئیس جمهور سابق فقر دوزالری به 90% رسیده بود و بیکاری بیداد میکرد. در شرایط فعلی اینا هنوز مسلط به اوضاع اقتصادی نیستن و نظام بانکی ما هنوز درست کار نمیکنه. علاوه با او کمک های جامعه بین‌المللی تقریبا متوقع شده و منابع عایداتی داخلی هم به دلیل نبود قدرت خرید که بیشتر از محصول گمرک بود و از مالیات بر فروش و بر عایدات بود او هم تقریبا به صفر تخرب کرده. برانیا باید مشکلات بسیار شدید مواجه هستند که تدابیر بسیار لازم ضرورت داره.
چی فکر میکنین که بلند رفتن قیمت‌های مواد خوراکه و دیگر مواد در افغانستان دلیلش همی بوده؟
حالا خانوز دوام امو حکومت قبلی است و امو روحیه و یا منتالیتی یا فکر مردم و سیکولوژی اقتصادی مردم متعلق به گذشته است و اگر به این حالت باقی بانه خوب است ولی متاسفانه باقی نمی مانه و منطق اقتصادی حکم میکنه که وضعیت بحرانی‌تر میشه. فعلا در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و راسین اتاقها دوستای ما شکایت دارند که همه پول کیتی که برای خریداری باید حواله میشه او را بانک مرکزی محدود ساخته. برای صرافا هم از دارایی که دارن 5% شده اختیارشون قرار میده. لازم همه کش انفلوئنس یا همه جریان پول در افغانستان بسیار بطی شده. بنابرای دلائل باید اینا یک تجدید نظر بکنم در این تصمیم اقتصادی خود شد.
وزیر مالیه پاکستان گفته که اسلام آباد پذیرفته که به خاطر گویا نجات اقتصادی افغانستان و کمبودی که از لحاظ دلار در افغانستان وجود داره با پول رایج پاکستان داد و ستد کنه، تجارت کنه. آیا معامله با پول بیگانه مانند روپیه پاکستانی و یا تومان ایرانی به نفع کشور است؟
خب اگر یا میخواستن که به افغانستان واقعا کمک کنن میگفتن که ما با پول افغانی معامله میکنیم، یعنی همو کرنسی مبادلات یا پول مورد استفاده را افغانی قرار میدادن، این به تقویت افغانی منجر میشد. یعنی ما از کجا کنیم کلدار پاکستانی تا خرید کنیم؟ خب باز برای به دست آوردن کلدار پاکستانی باید دلار داشته باشیم که برای مبادله کنیم، یا افغانی را مقابل از قبول نمیکنم. گرچه تجارت ما با پاکستان فعلا 15% مجموع تجارت ماست و 85% از دیگر جای میه که اونا باز با کلدار پاکستانی و با افغانی نمیتن. مثلا ما تیل میخریم تقریبا 2.5 میلیون تن، گاز میخریم، نظر ما برق میخریم از ازبکستان و ترکمنستان و ایران و تاجیکستان، برای زود دلار باید بدیم. و به هر صورت پول یک کشور جزء از حق حاکمیت ملی کشور است. ترویج یک پول یک کشور دیگه ولی او کشورهای دوست باشه، این حق حاکمیت ملی نقص میکنه و دیگه اقتصاد وازش خرابتر کرده میره.
شما در جریان هستین که یکی از برنامه های رئیس جمهور برکنار شده اشرف غنی استفاده از افغانستان برای اتصال منطقه‌ای بوده و در این ارتباط اقدامات هم صورت گرفته بود قبلا. فکر میکنید که طالبان این برنامه را هم ادامه بده؟
طالبان اگر بخوان که با اقتصاد مملکت را نرمتن باید با مناسبات منطقوی و با ای که افغانستان شمال و جنوب جغرافی طبیعی معنی است که ما همیشه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی یک موقعیت جیوستراتژیک و جیوپولیتیک و جیوستراتژیک بسیار مهم داشتیم و داریم و این را باید یا فقط افغانستان با همتایه ها برقرار کنند و ترانزیت کالا از آسیای جنوبی به آسیای مرکزی میتونه که برای افغانستان یک عاید اضافی باشه، اما اصلا اقتصاد به تولید داخلی ملی تعلق می داشته باشه.
در خلاصه طور بگویم که طالبا به چی چیزی نیاز دارن تا اقتصاد افغانستان از سقوط نجات بتن و از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کنن؟
تا جایی که من می دونم سیاست و اقتصاد با هم آمیخته است. وقتی که شما یک سیاست معقول متمدنانه مورد پسند دنیا دو مراودات بین ملی آدم تغییر کرده بتانم با بدل شارهای اقتصادی در مملکت بیاد میشه، تحریم ها بوجود بیاید با مملکت محدود میشه با منابع کوچک و خود که در مفرس داخلی داره. و ما خواهشمند هستم که با توجه به این موضوع از تمام راه های معقول و محترمانی که برای احیای اعتبار جهانی افغانستان لازم است و اینا باید تقوای اسلامی بتانند که جلوی فساد بگیرند، ولی مناسبات با دید متمدنانه و با پذیرفتن واقعیت‌های موجود جهان و چای جهانی تامین کنند. افغانستان امکانات تداوم نوعیت اقتصادی داره. به این ترتیب ضرورت به سیاست هفت دنیاپسند است که باید یاد داشته باشیم. جهانپسند.
گفتگوی بود با آذرخ شاویزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان را بشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ما در رادیو آزادی هم روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شما این بار دیگر از همراهیتان سپاس. سایست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر تا